جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و توی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. مردم سلام، شب شما بخیر. خیلی ارادتمندیم و خوشحالیم که باز هم تونستیم در محضر شما، خدمتگزار شما بزرگواران باشیم با بخش دیگری از برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران که انشاءالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا ادامه خواهد داشت. امیدوارم که تک تک این برنامه‌ها رو بشنوید و انشاءالله به دلتون بنشینه. تا ثانیه‌های دیگر انشاءالله به اتفاق دوستان و همکارانم با برنامه امشب تا پای جان برای ایران در محضر شما خواهیم بود. جان برای ایران. برنامه با عشق تقدیم می شود به تمام شهدای انقلاب اسلامی، به خصوص شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر. اجازه می خوام در همین ابتدای برنامه امشب تا پای جان برای ایران صدای جمهوری اسلامی ایران که با عشق تقدیم حضورتون میشه، به سهم خودم و همه دوستان و همکارانم پیشا پیش فرارسیدن سال روز حماسه فتح خرمشهر، سوم خرداد، روز مقاومت، ایثار و پیروزی رو گرامی بداریم و خدمت شما عرض کنم که انشالله بر همین اساس و بر همین محور برنامه امشب رو سعی میکنیم با حضور میهمانان و کارشناسان به صورت تخصصی تقدیم حضورتون بکنیم و بپردازیم به یکی از مؤلفه های بسیار بسیار تعیین کننده در قدرت، در افتخار آفرینی و سرافرازی هر ملتی، اونم چیزی نیست به غیر از حضور و مقاومت مردم در برهه های مهم و سرنوشت ساز. اما اولین بخشی که تقدیم حضورتون میکنیم در برنامه تا پای جان برای ایران بخشی است که اختصاص داره به شنیدن آخرین خبرهای سیاسی غرب آسیا، خلیج فارس و آنچه که در ایران عزیز اسلامی خواهد گذشت، از زبان کارشناس محترم این بخش جناب آقای پویان امینان که همکنون ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده. استاد سلام، وقت شما بخیر، ارادتمندی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، شب بخیر عرض می‌کنم در خدمتتون.
خدمت از ما سر و پا گوشیم به اتفاق شنوندگان عزیز برنامه تا آخرین خبرهای حوزه سیاسی رو از زبان شما بشنویم.
خیلی متشکرم. در حوزه اخبار سیاسی که خب تمام اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی مربوط میشه به موضوعی که تحت عنوان مذاکرات ایران و آمریکا در رسانه‌ها مطرحه، البته آقای بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرده که تمرکز ما در این مرحله بر خاتمه جنگ تحمیلیه و بر اساس پیشنهاد 14 بندی ایران که رفت و برگشت شده، دیدگاه تبادل شده. البته گفتگوها گفتن بین دو طرف به سمت نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌ها در مسیر مثبتی قرار داره، اما با توجه به اینکه به هر حال طرف مقابل طرف در واقع پایبندی نیست به عهده، شاید بقایی گفته که باید همه چیز اجازه بدیم که زمان بگذره. البته مثلا العربیه خبر رو منتشر کرده بود در رابطه با پیشنهادات ایران که بلافاصله توسط ایران تکذیب شد، مبنی بر پیشنهاد غنی‌سازی اورانیوم بالای 3.6% که گفته بودن ایران 10 سال این رو حالا تعلیق در آورده، بلافاصله گفتن خبر عربیه کاملا ساختگیه. اما به هر حال در نهایت گفتگوها در جریانه و البته آقای بقایی تاکید کردن که موضوع تنگی هرمز با آمریکا ربطی نداره و بین ما و عمان به عنوان کشورهای ساحلی باید سازوکاری تعریف بشه و ما با سازمانهای بین‌المللی در گفتگو هستیم و آگاه نسبت به اهمیت این آبراه برای جامعه بین‌المللی. آقای بقایی تاکید کرده که ما کار خودمون رو با عمان از این حیث ادامه میدیم و موضوع تنگی هرمز یکی از مباحثی که در این یادداشت تفاهم 14 بندی در موردش قرار بحث بشه، ولی مهمتر از اون پایان دادن به دزدی دریایی آمریکایی هاست که برای همین کشورها هم مهمه و به نظر میرسه که در روزهای آینده شاید خبرهای تازه تری بشه. اما در آستانه سال روز آزادسازی خرمشهر 3 خرداد ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء با یاد و گرامی داشت یاد خاطره فتح خرمشهر به عنوان نماد پیروزی جبهه حق بر باطل و کفر و استکبار جهانی تأکید کردن که این پیروزی نشون داده که مقاومت در برابر هر دشمنی و در هر سطحی میتونه به موفقیت منجر بشه و کلیدواژه ماندگار خرمشهر را خدا آزاد کرد مبنایی برای ملتی قرار گرفته که با توکل بر خدا قادر از دشهای محکم دشمنان عبور بکنه و بر نظام سلطه غلبه بکنه و اونها رو به استیصال بکشونه. خبرهای متعددی هم در رابطه با مراسمی که قرار برگزار بشه فردا هست، علاوه بر اینکه گرامی داشته تاروز آزادسازی خرمشهر هست، خدمت شما و سنانیان متهم عرض بکنم که قرار فردا در تهران و سراسر کشور با دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با یک حضور پرشور و آگاهانه و دشمن شکن مراسم گرامی داشت و تجلیل از شهدای جنگ تحمیلی رمضان به عنوان جلوه دیگر از وفاداری ملت ایران به مکتب شهیدان و ولایت فقیه به نمایش گذاشته بشه و برگزار بشه فردا یک شنبه 3 خرداد تو مراکز استانها و شهرستانه سراسر کشور در تهران از ساعت 15 در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه قرار هستش که این مراسم برگزار بشه.
بله.
خبرهای در حال حوزه سیاسی بسیار زیاده و خب طبیعتا فرصت ما نیست که همه رو بخوام بررسی کنیم، احتمالا در بخشای دیگه همکاران من به سمع شنوندگان محترم خواهند رسون و میگن که چه اتفاقات قرار بیفته. اما در حوزه داخلی عرض میکنم خدمت شما که یکی از موضوعاتی که خیلی نیوزها مهمه در آستانه گرم شدن هوا موضوع مصرف برق که معاون وزیر نیرو گفته که امسال در حال حاضر مازندران، گلستان، زنجان، اردبیل، گیلان، قزوین و آذربایجان غربی نسبت به هفته مشابه سال قبل بیشترین رشد مصرف برق رو داشتن.
درسته.
آقای رجعی مشهدی از همه مردم خواسته که در مدیریت مصرف و در واقع بهینه مصرف کردن دقت نظر ویژه‌ای رو داشته باشن، چرا که ما با همدلی تونستیم در میدان حرفی رو بزنیم که تمام جهان مبهوت مونده. آقای رضایی
بله بله.
و میتونیم در حوزه مصرف، در حوزه خیلی از مسائل مختلف دیگه کنار همدیگه باشیم و اثبات بکنیم که با همدلی و همراهی میتونیم از همه پیچ‌های تاریخی، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه سیاسی و در حوزه‌های دیگه عبور بکنیم. این تقاضایی است که کارشناسان این حوزه انجام دادن در حوزه برق و تاکید کردن که باید صرفه‌جویی صورت بگیره. اما خبری از وزیر جهاد کشاورزی بگم خدمتتون، ایشون گفتن دشمنان امیدوار بودن که ایران در همون روزهای اول جنگ دچار بحران بشه، اما نه تنها چنین نشد بلکه مردم بیش از گذشته در کنار نظام رهبری و کشور بودن. آقای نوری تاکید کرده که دشمن در هدفگیری امنیت غذایی ایران ناکام مونده. خیلی از کشورها وقتی جنگی اتفاق میفته فروشگاه و قفسه‌های مواد غذاییشون گفته خالی میشه.
بله بله.
اما در ایران نه تنها کمبودی ایجاد نشد بلکه ذخایر کالای اساسی و در بهترین وضعیت قرار داشت. در حال حاضر هم سیاست گذاری ها بر کنترل قیمت هاست. مردم حق دارن از افزایش قیمت ها گلایه داشته باشن، آقای وزیر گفتن، اما باید توجه داشت که بخشی از این گرانی ها ناشی از اصلاحات ارزی، افزایش نرخ جهانی نهاده ها، افزایش هزینه های حمل و نقل و تصمیمات بودجه است و دولت داره تمام تلاشش رو میکنه که هزینه های تولید رو پایین بیاره و گرونی که الان در بازار وجود داره رو مدیریت بکنه و کنترل بکنه. البته این حرف فقط آقای وزیر نیست، بسیاری از دولت مردان این حرف رو تاکید کردن. سخنگوی دولت تاکید کرده که تمام هموغم دولت بر کنترل بازار و نظارت ها بیش از پیش افزایش بده.
بله
آقای رضایی، اگر اجازه بدید یه خبر در حوزه دانش آموزا بگم.
ما در حد یک دقیقه در مسئله شما ایم.
بله، کوتاه خدمت شما عرض بکنم که اون از سامانه یک پارچه آموزشی بینا رونمایی شد. بله. و آقای وزیر آموزش پرورش در این مراسم تاکید کردن که هیچ مدرسه اولا حق دریافت وجه در ثبت نام مدارس هیئت امنایی به ویژه نداره، مصاحبه و آزمون هیچ مدرسه حق نداره برگزار بکنه.
خوب.
و تصمیمی در مورد آزمون ها هم به استان ها محول شده و حتما هم ثبت نام همه دانش آموزان باید صورت بگیره. تأکیدی است که آقای کاظمی داشتن در پنجمین جلسه مشترک شورای معاونان و مدیران کل استان ها که در سال جدید برگزار شده و سامانه عرض کردم اینا هم رونمایی شد که چندین سامانه آموزشی رو در یک بستر تجمیع کرده و به یکدیگر متصل میکنه که انشالله وضعیت برای تفاهم دانش آموزان محفوظ باشه.
انشالله. آقای امینان خیلی متشکرم که کنار ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شب شما بخیر.
خداحافظ.
از بلندای دماوند تا آبی بیکران خلیج فارس، اینجا جغرافیای عشق است. ما با هم معنا می‌گیریم. اقتدار ایران در دانشی است که در ذهن جوانانش می جوشد و در ایمانی است که در سینه مردمانش می تپد. ما یک خانواده ایم به وسعت یک سرزمین، بزرگ، سربلند و همصدا. خیلی خیلی ارادتمندیم. در ادامه برنامه امشب تا پای جان برای ایران قراره که یک بسته گزارشی بشنویم از همکار خوب گزارشگرمون سرکار خانم رحیمی در خصوص میدانداری مردم دلیر ایران اسلامی.
شنونده های عزیز سلام، اینجا ایران، تهران، شهر ری، قبله تهران. ما در میدان شاه عبدالعظیم حسنی حضور داریم. جایی که ما قرار گرفتیم سمت راستمون موکب هایی هستش که برای کودکان و نوجوانان، بانوان، زوجهای جوان و مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم حسنی موکب ویژه ای زده. توی این میدان هر کسی با هر سلیقه ای که بیاد غیر از پرچمداری و علمداری پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران دست پر خواهد رفت. من کنار خانمی هستم که اینجا مسئولیت موکبی رو بر عهده دارن. خودتون بگید مسئولیت کدام موکب رو بر عهده دارید و چه میکنید؟
ما در موکب مدرسه علمی حضرت عبدالعظیم هستیم. البته من مسئول موکب نیستم، حالا مسئولین
شما یکی از کسانی هستید که توی موکب فعالیت
بله فعالیت میکنیم همراه دوستان. ما از روز اول جنگ بودیم در موکب. برنامه‌های از جمله پخش پوستر قائد امت مقام معظم رهبری رو داشتیم. پزشک عمومی و متخصص داریم، غرفه کودکان داریم و ثبت نام حوزه علمیه، خطاطی، خیاطی، صلواتی و برنامه‌های از این قبیل از اول جنگ تا امروز الحمدلله داشتیم. حتی در ماه رمضان افطاری هم همینجا آماده می‌کردیم و بین روزداران پخش می‌کردیم. حدود 80 روز الان ما الحمدلله همچین فعالیت‌هایی تو اون موکب داریم.
نزدیک به 3 ماه هست که ایرانی ها و ایرانی دوست ها در میدان هستند. این قدرت حضور در میدان به نظرتون از کجا ایجاد میشه؟
واقعا لطف خداوند هست، یعنی به جز لطف خداوند به نظر من چیز دیگه نمیتونه مردم رو بکشه تو خیابون ها. انگار یک جزئی از زندگی مردم شده این تجمعات شبانه و الحمدلله تا به حال اومدن در این تجمعات شبانه و بودن مردم.
این تجمعات شبانه و حضور در میدان چه پیامی برای هر ایرانی داره به نظر شما؟
ببینید، مهمترین پیامی که داره پیروی از ولایت فقیه، یعنی به گفته رهبر شهیدمون و قائد امت این ملت مبعوث شدن. یکی از همون موارد مبعوثیتش همین هستش که مردم تو صحنه هستن، حمایت از دولت، حمایت از ولی فقیه، این خودش نشان دهنده این هستش که واقعا دشمن رسوا میشه. یعنی این خودش روشنفکران غرب زده و شرق زده را رسوا میکنه و این حضور مردم را که میبینن به حمدالله باعث افتخار هست و یه خودش پیروزی مهمی هستش.
خیلی از عزیزانی که در میدان حضور پیدا میکنن همزمان که دارن ذکر میگن، شعار میگن، فکر میکنن. شما وقتی دارین ذکر میگین، شعار میدین یا کار میکنین برای مردم، به چی فکر میکنین؟
هدف از آمدن این تجمعات به گفته رهبر جوان و عزیزمون، مردم باید باشن تو خیابون تا انشاءالله پیروزی نهایی. ما هم الان هم پیروز هستیم، ولی خب اون پیروزی نهایی ذکر الله اکبر خیلی مهمه. همونطوری که ما شنیدیم توی 8 سال دفاع مقدس حضرت امام خمینی میفرمودن که شما تا میتونید این ذکر الله اکبر را بگید، خود این الله اکبر مهمترین ذکر و این پشیمان کننده هستش برای دشمن.
انشاءالله که ایران و ایرانی سربلند و پایدار باشه و پرچم سرنگ الله نشانمون همیشه برافراشته باشه انشاءالله.
خب متشکرم از سرکار خانم رحیمی بابت این بسته گزارشی که تقدیم حضورتون شد، امیدوارم پسندیده باشید. و ما در ادامه تاپای جان برای ایران امشب صدای جمهوری اسلامی ایران یک میهمان عزیز و ویژه داریم که همکنون ارتباط تلفنی ما با این بزرگوار برقرار شده، جناب دکتر جواد منصوری، از جمله پژوهشگران عرصه تاریخ و اولین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اگه بخوام خلاصه خدمتون عرض کنم از جمله رجال سیاسی و نظامی ایران عزیز که خدمت ایشون عرض سلام و ارادت و شب بخیر دارم.
با سلام خدمت جناب ولی و همکاران محترمتون.
سلامت باشید.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو. امیدوارم بحث مفیدی رو در خدمتتون داشته باشم.
ان شاء الله. من که خیلی امیدوارم با حضور شما و کلام شما حتما جان مطلب ادا خواهد شد و همونطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم دکتر و شما هم در جریان هستید، با توجه به سال روز حماسه فتح خرمشهر و اون مقاومت ها و ایثارها و رشادت هایی که ما از مردم در اون سالها دیدیم برای اون اتفاق در اون تاریخ، این بزرگ منشی و این رشادت و این شجاعت همچنان در طول تاریخ انقلاب اسلامی در این 40 و چند سال در برهه‌های مختلف تاریخی و سرنوشت‌ساز تکرار شده و جهانیان دیدن، اما از زبان فردی که از نزدیک دارای مسئولیت‌های مختلف و متعددی بوده چه در عرصه سیاسی چه در عرصه نظامی، شنیدن این مقوله یعنی حضور مردم، ایستادگی مردم به عنوان یک مؤلفه تعیین کننده در طول تاریخ این سرزمین هم شنیدنی تر و هم جذاب تر خواهد بود. ضمن اینکه خواهش میکنم حتما در هر جا که لازم دیدید در خصوص حماسه 3 خرداد و اون روز که شما هم در دوران دفاع مقدس دستی بر آتش داشتین به عنوان فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قبول مسئولیت کردین، اگر خاطراتی هم از اون روز دارین حتما برای ما و شنوندگان بفرمایید. در محضر شماییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از قبل از انقلاب شروع میکنم.
خواهش میکنم.
و 15 خرداد سال 42
بله.
در روزی که خودم هم در این راهپیمایی تاریخی و در واقع به فرموده حضرت امام رحمت الله علیه مبدأ انقلاب، یک اتفاق افتاد که دنیا نفهمید و چون نفهمید حتی شاید در فرهنگ سیاسی دنیا هم چنین پدیده‌ای نبود، بهش چندان بهای داده نشد و اتفاقا همین مسئله زمین ساز انقلاب شد و همین مسئله باعث شد که این انقلاب بماند. و سوم خردادهای متعددی و اشکال مختلف تا امروز خلق بکنه که توضیح میدم.
خواهش میکنم.
ببینید در روز 15 خرداد سال 42 یک جمعیت عظیم از مردم در روز عاشورا، اینا نکات مجموعش خیلی مهمه، با الهام از شهادت امام حسین و یارانش و قیامش و آثار و قیامتاش، اینها از تمام اقشار مختلف مردم، ببینید من تأکید میکنم اقشار مختلف مردم، بدون مثلا حزب خاصی گرایش به چیزی یا حتی بدون رهبری خاصی، کاملا به صورت خودجوش یک حرکت تاریخی رو به وجود آوردن که تا اون روز بی نظیر بود که مثلا یه جمعیتی و در اون موقع تهران لااقل در مقیاس 300 هزار نفر بیان و یا مثلا در مقابل کاخ شاه بگن مرد بر این شاه، مرد بر این شاه و امثال اینا. دنیا فکر کردش که خب یه پدیدهش بعد از ظهر روز عاشورا مردم فراکنشان تموم شد، در حالی که نه، این اتفاق در اون روز در واقع پایه‌گذار یک جریان شد. اون جریان عبارت است از حضور مردم آگاه حاضر در صحنه و مسئول با الهام از فرهنگ عاشورا و تسلیم نشدن و شهادت، به رهبری یک مرجعیت دینی سیاسی. اصلا در دنیا چنین پدیده‌ای وجود نداره.
درست.
و این پدیده یک قدرت استثنایی داره. حوادث یک سال گذشته اخیر کاملا با معیارهای معمول دنیا تطبیق نمی‌کنه. اتفاقات 80 شب گذشته با هیچ یک از موازین امروز دنیا تطبیق نمی‌کنه. این ناشی از همون فرهنگ و همون اصطلاح تجربه تاریخی و همون رهبری است که از امروز شروع شد.
درسته.
خب تا رسیدیم به امروز، امروز باز همون مردم با آگاهی بیشتر، با تجربیات بیشتر، با آزادی بیشتر اومدن تو صحنه و اینها قطعاً به تدریج شرایط رو تغییر میدن. همونطور که در 15 خرداد سال 42 ظاهراً این قیام سرکوب شد، اما نفهمیدن که در لایه‌های جامعه ایران به تدریج آگاهی ها رشد کرد، تشکل ها گسترش پیدا کرد، انگیزه ها قوی تر شد و رهبری و فرماندهی هم موقعیت بالاتری پیدا کرد و رسیدیم اونجایی که در 12 بهمن 57 امام وارد ایران میشه.
بله.
اون ماجرای عجیب استقبال و قضیه بهشت زهرا و در ادامهش بالاخره به 22 بهمن میرسیم و همین جریان میرسه به دفاع مقدس، همین جریان در دفاع مقدس میرسه به فتح خرمشهر.
دقیقا.
بعد از فتح خرمشهر سفیر شوروی در ایران میگوید که ما به این جنبندی رسیدیم که یه خدایی هست و اون پشتیبان شماست و این قدرت لایزال که شما پیدا کردید به طوری که امری بنابراین با توجه به این مسئله جالبه که از ابتدای نهضت اسلامی در مهر ماه 1341 حضرت امام عجیب روی مسئله حضور مردم در صحنه، آگاه سازی مردم، وحدت مردم و مسئله عاشورا تو وصیت نامه شون حضرت امام می‌فرمایند این محرم و صفر است که
اسلام رو
ما را نگه داشته است. این محرم و صفر است که برای ما پیروزی ها را آورده و الاخر. بنابراین در فرهنگ سیاسی دنیا مهمونه وقتی میگن مردم این قشر خاصی که حالا مثلا فرزن عضو یه جریان یا حزبی
نهادی سازمان
طبقهی باشن،
بله بله.
اما وقتی امام میگه مردم، همه اقشار مختلف رو در بر میگیره. فقط اینجا اون چی تعیین کننده هست وحدت اعتقادیه و امروز ما ترکیب یک مثلثی رو داریم میگیریم که این ترکیب مثلث داره مسیر تاریخ رو عوض میکنه. ترکیب مردمی با اون خصوصیات درگدر اون مکتب سازش ناپذیر شیعی شهادت طلب و رهبری ولایت فقیه. جالب براتون میگم که چند سال پیش سازمان CIA امریکا نشست در مورد انقلاب اسلامی به تجزیه تحلیل کردن چرا ما 40 سال هر چله ایران برنامه ریزی میکنه شکست میخوریم. به این نتیجه رسیدن ترکیب این سه عنصر قدرتی رو ایجاد کرده در مقابل تمام توطئه های ما شده مقاومت میکنه. بنابراین گفتن تنها راه شکست انقلاب اسلامی این است که این سه عنصر باید ما اصلا جدا کنیم، یعنی مردم را از اسلام و رهبری جدا کنیم. و این برنامه است که حالا چیکار کردن و چیکار میخوان بکنن. حالا اینکه موفق نشدن، در هر حال میخوام بگم حتی اونا هم این موضوع رو فهمیدن و متوجه شدن. در هر حال کاری هم نمیتونن بکنن، برای اینکه وقتی که مردمی آگاه و مسئول آمدن تو صحنه و قرار نکردند و توجیه نکردند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکردند و به هر حال ترجیح دادن که از کنم که از صحنه خارج باشن، بنابراین اونا ممکن بود به یه نتیجه. وقتی مردم این چنین کردن ما داریم میبینیم، نه تنها امروز، کلا در طی این سالهای قریب 65 سال، این از سال 41 به این طرف الان، این مسیر اگر ادامه پیدا کنه که انشاءالله ادامه پیدا میکنه، قطعا تغییرات بزرگی رو در دنیا ما شاهد خواهیم بود. اون چی که این روزها میگذرد از نظر دنیا واقعا قابل تحلیل نیست و لذا به هم دلیل هم ازش که
بله.
یا اصلا اعتنا نمی کنن که انعکاس رو نمیدن،
بله.
یا فقط به ظواهرش نمی کنن. البته زده این کنم خارج از کشور شنیدید میگن که مثلا به اینا نمیدونم پول میدن، کوپن میدن، غذا میدن، اینا هم بدبخت ها گرفتاره دیدن شده که باید یه چیزی بگن.
درسته،
من خود کنم این حرف ها اعتقاده ندارم، من خیلی واضحه که این حرف مبتدلیه، ولی خب بالاخره شما باید یه چیزی بگن و بالاخره یه جور خودشون راضی بکنن.
دارن تلاش خودشون رو میکنن دیگه دکتر.